در جامعه خودمون داریم، بحث احیانا عدالت اجتماعی و مبارزه با بعضی از خدای نکرده فسادهایی که ممکنه رواج پیدا کنه، با بعضی از زرندوزی ها، بعضی از سوء استفاده های از بیت المال. اینا اگر ما بخوایم بریم در حادثه عاشورا ببینیم درسی داره برای ما یا نه. شنوندگان عزیز، شاید خیلی وقتا خیلی از ماها که اومدیم بعضی از جزئیات حادثه عاشورا رو میشنویم یا مطالعه میکنیم، حیرت میکنیم از میزان قساوتی که لشکر مقابل آقا امام حسین علیه السلام به خرج دادن. واقعا بعضی از این جنایت ها و قساوت ها حیرت انگیزه. ببینیم چرا این قساوت ها اتفاق افتاد. یکی از صحنه هایی که خود امام حسین علیه السلام دارن علت رو پیدا میکنن و روی علت دست میگذارن در روز عاشورا است، مشهوره که حضرت باز هم ناامید نبودن از این لشکر و در هر فرصتی سعی میکردن صحبت کنن، گفتگو کنن. داره که وقتی هلهله میکنن، وقتی حتی حاضر نیستن سخنان حضرت رو هم بشنون، در مقام علت حضرت روی این نکته دست میگذارن که همه شنوندگان عزیز هم شنیدن دیگه، قد ملعت بطونکم من الحرام. یعنی یکی از اصلی ترین بیماری هایی که اینها رو به اینجا رسونده، به این اوج قساوت رسونده، قد ملعت بطونکم من الحرام هست. و من خیلی سریع اگر بخوام یه دقتی کنم توی کلام امام حسین، خب اون لشکر مقابل غالبشون از کوفن، یعنی اون لشکر شام و اینا خیلی وجود خارجی نداشت، یه شایعه تبلیغاتی بود که تونس ابن زیاد به خوبی این افراد رو سازماندهی کنه و با اون خوف و ابزارهای مختلف، طمع و خوف و ترسوندن و امثال اینها، بیاد یه لشکر رو ایجاد کنه در مقابل امام حسین علیه السلام. خب کوفه ای رو که آدم بررسی میکنه در زمان حادثه یا عاشورا، این کوفه تاریخ خیلی طولانی اون وقت نداشته.
بله.
میدونید در زمان خلیفه دوم شهر کوفه تأسیس شده و اساسا بله. یک شهر دولت ساز هست و حکومت وقت، وقتی اون فتوحات ایران پیش میاد و جالبه به صورت خاص سعد ابن ابی وقاص، پدر همین عمر سعد دیگه، این فرد مؤسس و بنیانگذار کوفه است. و اصلا این نکته که ابن زیاد اومدن و اصرار کردن که عمر سعد فرماندهی لشکر رو به عهده بگیره، دقیقاً به همین دلیل که یک آقازاده بسیار معتبر و صاحب نام در کوفه بود. پدر عمر سعد بنیانگذار شهر کوفه هست دیگه، یعنی یک کسی رو گذاشت که دیگه همه افراد ازش بخوان تبعیت داشته باشن. و وقتی آدم تعامل مردم کوفه رو، ارتزاقشون، حتی بافت اقتصادی و اون رو بخواد یه حدی نگاه کنه، به نظر میرسه خیلی از حرام‌هایی که الان تابو هست توی جامعه ما، اون موقع بوده، یعنی این رایج نبوده که افراد بخوان مثلا کسی دست در جیب دیگری کنه، کسی از دیوار خونه کسی بالا بره و به سادگی سرقت کنه و این حرام باشه. اما یک بیماری دیگه خیلی شایعه، بسیاری از مردم کوفه، چون جالبه یه بخش مهمی از کوفه رو جندی ها تشکیل میدن، لشکریانی بودن که اونجا ساکن شدن، بسیاری از مردم کوفه کارمندان حکومت هستن و جیرخار بیت المال، یعنی کسانی هستن که ارتزاقشون از بیت المال میگذره. و نکته خاصم اینه که اون مسابقه ثروت و تجملی که بعد از پیامبر بنا نهاده شد، به صورت خاص دیگه نمودهاش رو توی جامعه اسلامی اون موقع دیگه بعد از دوران خلیفه سوم همه میدیدن، همه مشاهده میکردن. که حالا خوبم هست یه داستان رو خدمتتون عرض کنم، توصیف شاید خوبی هم باشه برای اون اتفاق اجتماعی که اونجا پیش اومده. عبدالرحمن ابن عوف یکی از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذاره در دوران خلفای راشدین هست و کسی است که هم استحضار دارید به لحاظ ثروت، ثروت‌های بسیار حیرت انگیزی ازشون نقل شده و این چه منابع شیعه چه منابع برادر اهل سنت همه نقل کردن ازشون. و حالا ویژگی‌های خاصی داره که در اون شورای 6 نفره حق وتو دست ایشون بوده و خیلی بالاخره آدم تأثیرگذاریه. داره که یکی از افرادی که تو مرزهای قلمرو اسلامی اون موقع خدمت میکرده، در مرزهای شامات و اینها بوده، میاد مدینه، میاد خدمت جناب عبدالرحمن ابن عوف و بعد میبینه چه تشریفات و خدم و حشم و تجمل خاصی داره. آدم صریح اللهجه بوده، خیلی راحت حرف خودش رو میزنه و یه سوال میکنه از جناب عبدالرحمن، میگه جناب عبدالرحمن آیا پیامبر در گوشی به شما احادیثی رو گفته؟ شما اصحاب پیغمبر بودید که به ما نگفته؟ میگه چرا؟ میگه آخه ما هرچی توی بالاخره احادیث پیامبر میگردیم یه همچین تجمل و زندگی و خدم و حشمی رو پیدا نمی‌کنیم. بعد از اون طرف شما اصلا خوب دارید اینجوری زندگی میکنید، نکنه در گوشی پیامبر یه حدیثی به شما گفته که به ما نگفته. خیلی جالبه، جناب عبدالرحمن هم خیلی صریح و راحت پاسخ میدن و اذعان میکنن. یه جمله‌ای دارن میگن بولینا به ذرائه فصبرنا و بولینا به سرا فلم نصبر. میگه ما دو بار امتحان شدیم، یه بار زمان پیامبر، قریبه به این جمله یک خدمتون گفتم، یک بار زمان پیامبر امتحان شدیم به ذرا، با سختی، مشکلات، گرسنگی، جنگ، نداری، فصبرنا، در اون امتحانات صبر کردیم، تونستیم روسپید بیرون بیایم، تونستیم موفق بشیم در اون امتحان، و بولینا به سر را فلم نسبر. ولی بعد از پیامبر امتحان شدیم، ولی دیگه نه با اون سختی و نمیدونم جنگ و امثال اینا، با چرب و شیرین دنیا، با ثروت، با امکانات، تشریفات، امثال اینا فلم نسبر، دیگه نتونستیم سر کنیم. این زبان حال جامعه ای هست که از مسیر پیامبر یه حدی داره منحرف میشه و منحرف شده، و هر چی جلوتر میام این مسابقه ثروت، وقتی من نخبگانش رو خدمتون عرض کردم شما تودای مردم هم ببینید دیگه، یک مسابقه ثروت و تجمل اتفاق افتاده که غالبش هم از بیت المال هست، و حضرت در روز عاشورا که میان میفرماد قد مال اتبوتون و کم من الحرام، به نظر میرسه همین نکته رو دارن دست میگذارن، یعنی حرام خاری از بیت المال، نه اون حرام فردی که. و شما ملاحظه بفرمایید در آثار اهل بیت علیهم السلام، در احادیثشون، اون همه روایات و نکاتی که هست که یک درهم از بیت المال چقدر میتونه آلودگی و قساوت قلب در وجود انسان ایجاد کنه. اون همه عزیزان اون داستان امیرالمومنین علیه السلام با برادرشون عقیل رو شنیدن که بعد از اون اصرارهایی که یک وام مثلا ظاهرن میخواسته، یک باری که بعد حضرت حتی یه جواب نقضی و جدلی میدن که اگر شما خیلی اصرار داری بیاد شمشیر رو بردار، منم شمشیر رو برمیدارم میریم یکی از صندوق یکی از این بازرگانان کفر. بعد این اصلا میگه من نگفتم دزدی کنیم. حضرت غریبه به این مزامی میفرمه که شما چجور راضی نمیشید یک نفر از اموالش بخواد اینجوری حقش سلب بشه و سرقت بشه، بعد بخواد تمام مسلمان ها بخواد خیانتی در اموالشون صورت بگیره. اون خیانت در اموال مسلمانان به قدری برای انسان قساوت ایجاد میکنه که به اینجا میرسه که حتی ولی خدا رو با اون وضع فجی، حتی طفل شش ماهه هم با اون وضعیت بخواد به شهادت برسونه و هل هل کنه و شادی کنه. به نظر میرسه این نکته از همان گونه که حضرت زینب سلام الله علیها هم همین رو اشاره میکنن دیگه، که آیه‌ای که میفرماین در اون مجلس اون نانجیب این هست دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اون گناهان قبلی به اینجا رسیده که ولی خدا میکشید، که تکذیب حتی دین و آیات الهی رو انجام میدید. حالا درسای دیگه هم هست ولی فکر میکنم طولانی صحبت کردم، حالا در خدمتون هستم وقتهای بعدی.
متشکرم جناب آقای دکتر محقق عزیز.
خواهش میکنم.
من به نظرم اصلا همین موضوع و همین بحث انقدر جا برای گفتگو و سخن دارد که نیازی به این که ما سررشته کلام رو ببریم و بریم وارد یک حوزه دیگه بشیم نیست، و به نظرم بحث خوب و بروز و کاربردی هم است. یعنی همه ما مصداق‌هاشو یکی یکی از تاسوعا و عاشورا دریافت بکنیم، و حتی اگر این مصداق‌ها رو مستقیما هم مطرح نکنیم، هر کدام از ما به تناسب زندگی خودمون و به تناسب شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خودمون یه تطبیق بدیم، اون موقع میتونیم پیدا بکنیم که ما چقدر اهل عاشوراییم و یا چقدر با عاشورا و تاسوعا و اهالی تاسوعا و عاشورا فاصله داریم.
خدمتتون عرض کنم که بسیار تعریض زیبایی بود از جناب آقای گودرزی عزیز. اجازه بدید من از حاشیه بیام سمت اصل مطلب. یک کتابی داره جناب آقای رجب علی مظلومی با عنوان رهبر آزادگان در اتو حضرت عبا عبدالحسین علیه السلام، یه جمله ای رو از چارلز دیکنز نقل میکنه، خیلی جالبه، این ترجمه نوشته این نویسنده انگلیسی، میگه که اگر منظور حسین ابن علی علیه السلام جنگ در راه خواسته های دنیا بود، من نمیفهمم چرا خواهران و فرزندان خودش را به معرکه آورد. پس عقل حکم میکنه که دلیل بقا اسلام بود. خیلی جالب، خیلی جالب،
عمیق.
نویسنده غیر مسلمان و خدمتتون عرض کنم اینقدر دقیق نسبت به موضوعات از عبدالحسین
غربی، نویسنده غربی،
بله بس غربی، بله
نویسنده غربی. غربی با اون فرهنگ، با اون نگاه، با اون روی کرد.
قطعاً. پس یقین میکنیم عقل حکم میکنه که دلیل دیگه ای داره. البته این شبهه ای هم که اخیراً خیلی گفته میشه پیش بین نوجوانها و جوانها، بعضی از دانشجوهای عزیزمون که اهداف امام حسین علیه السلام اهداف دنیایی بوده، و سرچ ساده متوجه میشیم یا با یه رجوع به عقل متوجه میشیم که یقیناً اینطور نیست.
آخه اگر
موضوع دنیوی نیست،
آره اگر موضوع دنیوی بود که به امام حسین پیشنهاد حکومت و خلافت و ثروت و همه این اتفاقات شد، اگر بحث دنیا بود که امام میپذیرفتند و وارد حوزه خلافت و حکومت میشدن، ثروت هم در اختیارشون بود، نیازی به جنگ تمام. و خونریزی و
بسیار میشه صحبت کرد. یعنی کسی که یک بار روزنامه وار این تاریخ رو مرور کنه کاملا متوجه خواهد شد، همونطوری که بسیاری از دانشمندها فقط مرور تاریخ کردن متوجه شدن دلیل دیگه ای. اما در رابطه با مطلبی که حاجای گودرزی فرمودن، من اگر بخوام ادامه بدم و اینکه یاد بگیریم ظلم ستیز باشیم، ستم ستیز باشیم، در مقابل ظلم بایستیم، در مقابل ستم بایستیم، در مقابل فساد بایستیم، که یکی از فسادهایی که فرمودن آجاقا در رابطه با بحث استفاده بیت المال، من اگر اجازه بدید یه مقدمه میخوام خدمتتون عرض کنم، یه نکته تبصره اینطور عرض کنم خدمتتون. احساس میشه توی جامعه دو تا دقت، نکتهی که باید بهش دقت بشه رو دقت نمیشه. اولا اینکه یک، یقین به این امر فساد و ظلم داشته باشیم. اطلاعات کسب کردم، دقیقه، مطمئنه. حضرت ابا عبدالحسین علیه السلام میفرماید که جدم رسول خدا فرمود اگر کسی حاکم ظالم و ستمگری رو ببینه ازش تبعیت کنه، بعد صفت هم برای این حاکم میاره، برای این شخص میاره ها، میفرماید که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه. ایشون این شخص سرخم کنه جلو این حاکم، یقین کنه خودش هم ظالمه، هیچ کاری هم نکرده ها، این که بره حمایت کنه سر جای خودش، نه، بی تفاوت باشه، یقین خودش ظالمه. من در قبل شخصی که در مقابل شخصی که داره ظلم میکنه، حق مردم رو جابجا میکنه، ستم میکنه، فقط بی تفاوت باشم. فرماید که یقین کنه این شخص هم ستمگره، یقین کنه. جالب اینجاست از فرمایشات امیر از ابا عبدالحسین علیه السلام تو مسیر قیامه این بله. فرمایش، اولا اینکه دقت کنیم امام حسین علیه السلام شخص یزید ابن معاویه رو کسی میدونه که حلال خدا رو حرام میکنه و حرام خدا رو حلال میکنه، یقین به این موضوع داره که ستمگره، بله،
یعنی دست بردن در احکام و حدود الهی،
بله، که اون چیزی که خیلی مشخص و بارزه توضیحاتش رو مفصل در رابطه با بحث کوفه حاج آقا فرمودن، یکی از اونها دست بردن در بیت المال،
بسیار
این یک اولین نکته. دومین نکته این که مسیر خیلی باید دقت بشه. حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، من میخوام حالا باشه ظلم ستیز باشم، خیلی باید دقت کنم جوری این مسیر ظلم ستیزی رو برم که حتی اگر خون من هم ریخته شد هدف باقی بمونه، نه اینکه مسیرم جوری باشه، حرفم جوری زده بشه، شبیه آه و ناله باشه، هیچ کسی نشنوه، هیچ ثمره ای هم نداشته باشه، هیچ نتیجه ای هم نداشته باشه، تنها ثمره و نتیجهش اینه که همین چیزی که بعضی موقع تو جوامع کوچیکمون ما داریم میبینیم، تو جمعای خانوادگی، تو جمعای کوچیک دانشجویی، حرفی زده میشه که متاسفانه حرفای ناحق ملحق به این حرف راست میشه، فایده ای نداره هیچ، بلکه جوانهامون از خسارت داره، از اصل عقایدشون هم میمونن، از اصل اعتقاداتشون هم میمونن.
خیلی که متاسفانه الان تو بعضی از مقاطع شاهدش هستیم
بسیار زیاد. خب ما با دانشجوها، با جوانها، چه تو مسجد، چه توی خدمتون عرض کنم حالا مجموعه های کوچکتر یا بعضی موقع ها بزرگتر فضای دانشگاه، وقتی داریم میبینیم این نتیجه داره. یعنی صحبت های من نه تنها ظلم ستیزی نیست، ثمره ای نداره، نه تنها در قبال مثلا فلان مدیری که دست در بیت المال داره، بالا و پایین داره میکنه، بیت المال از رانت داره استفاده میکنه، از مستقیم از خود بیت المال داره استفاده میکنه، نه تنها به اون نتونستم لطمه ای بزنم، نه تنها مردم نشناختن اون شخص ظالم رو، بلکه از اصل عقایدشون هم موندن، از لطمه زدم به اصل عقاید اونهایی که دور بر من بود.
چون مردم واقعیت ها رو میبینن،
بله،
و آنچه که در بیان و در عمل اتفاق میفته این اختلاف رو و این تفاوت رو احساس میکنن و متوجهش میشن، برخلاف نظر و عقیده بعضی از ماها که فکر میکنیم مردم متوجه نمیشن. مردم از کجا متوجه میشن که من الان دستم میرسه یه بخشی رو ببرم از بیت المال استفاده بکنم؟ مردم که نمیدونن من چیکار میکنم، غافل از این که مردم کاملا متوجهن که رفتار و کلام با هم اختلاف داره و این یعنی نفاق، یعنی دروغی، یعنی عدم صداقت.
آیا عبیری عزیز، من اجازه میخوام برای این موضوع که عرض کردم، شاید خیلی در لفافه بود و با حجاب، میخوام یه مصداقی بزنم، اینم یه مقدار پشت پرده و همراه با حجابه، ولی یقینا شنوندگان عزیز متوجه میشن. بعضی از هملباسی های ما یا بعض غیر این لباس دقیقا این مسیر رو دارن تعصی میکنن و پی میگیرن. یعنی فرد براشون ملاکه، نه عقاید مردم، فرد براشون ملاکه و حدی هم ندارن برای اینکه حرف حق رو به مردم برسونن، حدی هم قائل نیستن که الان دیگه مال اموال خودم به خطر افتاد، جون خودم به خطر افتاد یا امثال هم، حدی هم قائل نیستن، مرزی هم قائل نیستن، میگن حرف حق زده میشه اما این مسیر صحیحشه، همراه با ادله استدلال و همراه با روشنگری. از من سوال میکنه آقای محقق، شما به عنوان مدیری در حکومت اسلامی فلان کارها رو انجام دادید، لطف بفرمایید روشنگری کنید، این اموال، این کارها، این مسیرها، این امتیازها برای چی بوده؟ سوال هم میکنن. من دلیل دارم، به خصوص توی فضای مجازی بسیار این رو میبینیم، آقای فلانی من دلیل دارم، این هم ادلم، این هم اسنادم، لطفاً روشنگری کنید. چرا؟ چون جوانهای ما از اصل دین دارن بعضی هاشون، متاسفانه میبینید که یه مقدار انحراف میگیرن و فاصله میگیرن. این مسیر صحیحشه به نظر من. حرف برای گفتن بسیار زیاده ها، احساس کردم شاید ضرورت داشته باشه.
نه حتما راجع به این حوزه هم صحبت میکنیم، به دلیل اینکه قرار ما اگر این باشه که مباحثمون کاربردی باشه، باید بریم سراغ موضوعاتی که امروز بیشتر باش درگیریم و مواجهیم، به ویژه موضوعاتی که برمیگرده به نسل جوان ما که اصلا آینده این کشور به دست همین جوانها قراره اداره بشه، همین جوانهایی که در سختترین شرایط، اونهایی که واقعا درس گرفتند از قیام عاشورا و به یه درک نسبتا عمیق رسیدن، در شرایط تحریم و در سختترین شرایط دست به کارهای بزرگی زدن. همین جوانهایی که یه بخشیشون، حضرت عالی اشاره کردید، از مسیر دارن منحرف میشن، یک بخش دیگرشون اتفاقات بزرگ رو دارن رقم میزنن. برنامه شرح شیدایی رو میشنوید، ویژه برنامه تاسوها و عاشورای حسینی از شبکه رادیویی گفتگو.
السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح، السلام عليك يا ابن فاطم سيدت
موسی سنگ بر جبینش زد، نوبت تیر حرمله شده بود، آه از پشت زین زمینش زد.
به هرچه می گذشت گلگونتر می شدی از اشتیاق،
ناله ای می رسد به هر کس که به تنش تیغ می کشد نزنی، روی تلی استاده بی طاقت، کودکی جیغ می کشد نزنی.
لذا بود که هرچه از صبح عاشورا به طرف ظهر نزدیک می شدیم و به طرف عصر عاشورا، اونطوری که در بعضی از نوشته ها هست، امام حسین شادمانتر می شود. این همه غم، مرگ عزیزان، تهدید سخت دشمن، اون دشمنی که اون طور با قساوت عمل می کرد و وحشیانه هیچی نمی فهمید، طبعا اضطراب باید به انسان دست بده، اما امام حسین هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر می شد شادمانتر و صورتش برافروخته تر و روحش متعالی تر می شد. این به خاطر همین اتکای بخور.
به مژگان سیه کردی هزاران رخن دردی، نه بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینه، اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم، سر به فلک کشیده سر پاشد خاک پای تو، دل زهمه بریده دل پاشد آشنای تو، دیده فرات ریخته سینه خیام سوخته، گشت هر استخوان من یک نیه نیه نوای تو، حسین جانم حسین جانم حسین جانم، علا یا ایها ساقی ادر کأسا و ناولها، علا یا ایها ساقی ادر کأسا و ناولها، ولی افتاد و مشکل ها شب تاریک و بیمه مرد و گردابی چنین های کجا دانه حال ما سبک باران ساحل ها، خنجر خوش به چشم تر این نعجب، خنجر خوش به چشم تر این نعجب، و اگر خنجر آب دید خون گریه کند برای تو، ذکر دلم خدا خدا جان و تنم تو را فدا، کاش سرم شود جدا تشنه کربلای تو، حسین جانم حسین جانم حسین جانم. ندارم دستت از دامن به جز در خاک و هندم هر ندارم دستت از دامن به جز در خاک و هندم هر که بر خاک روان گردی بگیرد دامن دستم ذات مقدس خدا آمد خون بهای تو چشم سوی قتل گه گوش به بانگل آتش هر نفسم شراره ای زاتش خیمه های تو خست تا ده هر طرف نیزه به دست سب به سب کاش که می شدی هدف سینه ما به جای تو حسین جانم 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 حسین
وقت شما همراهان عزیز و ارزشمند به خیر باشه. لحظه های شبانگاهیتون پر از خیر و برکت. آرزو میکنم که همه ما توفیق درک این لحظه ها و این ثانیه ها و آنچه که قرن ها پیش در چنین روزها و شبهایی بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و خاندان بزرگوارشون و اهل بیت مکرمشون گذشت پیدا بکنیم و این درک به ما کمک بکنه که سبک و سیره زندگیمون رو و شیوه زندگیمون رو تغییر بدیم. سرکار خانم دکتر رجب زاده، ما قراره که عاشورایی زندگی کنیم و عاشورایی پیش بریم و مسیرمون رو تعیین بکنیم. مسیری که از قیام عاشورا آغاز شد یا یک آغاز نو، چون آغازش که از سالها پیش بود پیش از عاشورا، اما یک آغاز نو و نوین و با یک شرایط جدید، با یک رویکرد جدید. از عاشورا میشه گفت به نوعی یک ابتدای جدید بود براش و بنا به اشاره حضرت عالی و سایر بزرگوارانی که در استودیو حاضرن، این مسیر تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت. هممون هم داریم میبینیم هر سال میزان اقبال نسبت به برپایی این آیین و این مراسم بیشتر و بیشتر میشه. شور و شوق جوانها برای سیاه پوش کردن هیئات، برای مهیا کردن مقدمات برای برپایی عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بیشتر میشه و قطعا این صرفا برپایی یک عزاداری ظاهری صرف نخواهد بود. این که در دل این عزاداری ها چی باید به دست ما برسه؟
در دل این شور چه شعوری باید باشه دیگه؟
درود بر شما.
در ادامه فرمایشات